ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نخستین شامگاه سال 1400 خورشیدی به همه شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها و شادباش نوروزی رو میفرستیم. نوروز خجسته بر شما همراهان همیشگی رادیو فردا مبارک باشه. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش 45 دقیقه‌ای. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم نوشین سید حسینی با مشروع خبرها. نوشین،
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا و نوروز رو به همه شما تبریک میگم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود بهار را نماد تجدید حیات و تولدی دوباره دانست که دلهای مردم جهان را از آمریکا تا ایران، آسیای مرکزی، اروپا و خاورمیانه سرشار از نور و امید میکند. آقای بایدن در این پیام گفت: ما نیز با یک سفره هفت سین در کاخ سفید نوروز را گرامی می‌داریم. او افزود که روزهای بهتری در پیش است و همه باید برای دستیابی به آینده ای مشترک همراه با صلح، رفاه و درک بیشتر تلاش کنند. رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، نیز با انتشار تصویری از خود در کنار سفره هفت سین در پیامی توییتری ابراز امیدواری کرد که در سال خورشیدی جدید دو کشور، ایران و آمریکا، در مسیر تعاملی سازنده و بر اساس منافع متقابل گام بردارند. وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی از موضع دولت آمریکا درباره رسیدن به توافقی طولانی و محکم‌تر با ایران حمایت کرد. عادل الجبیر روز جمعه در مصاحبه با روزنامه عرب نیوز گفت که ریاض خواستار اعمال محدودیت در حوزه غنی‌سازی اورانیوم ایران است. او همچنین افزود که بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از سازوکار گسترده‌تری برخوردار باشد تا اطمینان حاصل شود همه چیز در ایران قابل بازرسی است. مقام‌های جمهوری اسلامی بازگشت ایران به تعهداتش در برجام را مشروط به لغو تحریم‌های آمریکا کردند، اما واشنگتن میگوید برای آغاز مذاکرات درباره توافق هسته‌ای تهران ابتدا باید به تعهداتش در برجام بازگردد. دولت جو بایدن میگوید که به دنبال توافقی بهتر و محکم‌تر از برجام با ایران است. مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران، روز شنبه از دولت‌های سه کشور آلمان، بلژیک و فرانسه خواست تمام جزئیات به دست آمده از دفترچه‌های اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی را منتشر کنند. او گفت که هیچ سندی نباید مشمول طبقه بندی محرمانه شود و افزود که به گفته او این کشورها برای مسئول ماندن از تروریسم و جاسوسی باید اسامی ماموران و اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی را اعلام کنند. اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش، به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه در تیر ماه سال 97 بازداشت شد. او پس از برگزاری چند جلسه دادرسی در بهمن ماه سال 1399 از سوی یک دادگاه در بلژیک به تحمل 20 سال زندان محکوم شد. مقام‌های جمهوری اسلامی دست داشتن در برنامه بمب‌گذاری را تکذیب کردند. مریم رجوی در سخنان خود در مراسم آنلاین نوروز 1400 همچنین وضعیت برای جمهوری اسلامی را وخیم توصیف کرده و گفت که تردیدی در آمادگی اجتماعی برای سرنگونی این رژیم وجود ندارد. به گفته دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان پارلمان از 48 کشور جهان در این مراسم حضور داشتند. گروهی از خانواده‌های کشته شدگان سیاسی در جمهوری اسلامی به رغم فشارهای امنیتی با حضور در کنار آرامگاه فرزندانشان اقدام به برگزاری مراسم ویژه نوروز کردند. در شبکه‌های اجتماعی تصویری از بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، منتشر شده که در کنار سفره هفت سینی که بر آرامگاه فرزندش گسترده ایستاده است. فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، نیز در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده می‌گوید که به همراه مادر آرشام رضایی قصد داشتند که در کنار زندان سفره هفت سین پهن کنند که از این اقدام آنان جلوگیری شده است. به روال معمول امسال نیز در آستانه نوروز بسیاری از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی از مرخصی محروم مانده و خانواده‌هایشان تحت فشارهای امنیتی قرار دارند. و ژاپن ورود تماشاگران خارجی مسابقات المپیک و پارالمپیک به این کشور را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم پس از نشست مجازی کمیته بین‌المللی المپیک با دولت ژاپن و برگزار کنندگان محلی در روز شنبه اعلام شد. کمیته بین‌المللی المپیک و پارالمپیک در بیانیه این نوشتند که این تصمیم به دلیل همه‌گیری کووید 19 و برای حفظ سلامت همگان اتخاذ شده است. مسابقات المپیک 2020 که به دلیل همه‌گیری بیماری کووید 19 یک سال به تأخیر افتاده بود، قرار است مرداد ماه سال 1400 در توکیو برگزار شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و نگاهی هم کنیم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. مهلت 72 ساعته ستاد ملی کرونا به مسافران برای خروج از شهرهای قرمز و پرخطر کرونایی. گزارش خواهید شنید از مشکلات پیش روی ایران در سال جدید خورشیدی. ترکیه از کنوانسیون حمایت از زنان در برابر خشونت خارج شد. و در ادامه گفتگوهای بهاری براتون داریم از هنرمندان شناخته شده در داخل و خارج از ایران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه در گزارشی با عنوان سالی جدید در ایران به رغم ادامه بحران‌های کشور به بررسی مشکلات پرداخته که در آستانه سال نو مردم ایران با آن دست به گریبانند. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
در ابتدای گزارش آسوشیتد پرس می‌خوانیم که نخستین مسئله برای ایران البته بحران همه‌گیری کرونا است که در طول سال گذشته کشور را درنوردید. بنابر آمار رسمی این همه‌گیری تا کنون نزدیک به 62,000 کشته بر جای گذاشته. لازم به توضیح است که همین آمار مورد مناقشه کارشناسان است که میگویند 2 تا 3 برابر کمتر از میزان واقعی است. اما به گزارش آسوشیتد پرس همین اعداد و ارقام مؤید بیشترین نرخ مرگ و میر سرانه بر اثر بیماری کووید در کل خاورمیانه است. سال گذشته در همین ایام نوروز ایران 83 میلیونی یکی از کانونهای اصلی کرونا در جهان بود. ویروس همه کشور را در می نوردید و به گزارش آسوشیتد پرس مقام های ایرانی هشدارها در مورد افزایش قربانیان را نادیده می گرفتند و روحانیون زائران را به زیارت اماکن مذهبی فرا می خواندند. دولت هم که در پی علاج اقتصاد زمینگیر کشور بود زیر بار قرنطینه نمی رفت و بیماری گسترش می یافت. اکنون ابتلا به همه گیری به امری ریشه‌ای تبدیل شده و دیگر نمی توان آن را منکر شد. ویروس همه ابعاد زندگی را در بر گرفته و طبق آمار رسمی نزدیک به 1,800,000 نفر را مبتلا کرده است. همین آمار مورد شک و تردید بیمارستان‌ها را از توان انداخته، ظرفیت قبرستان‌های کشور را پر کرده و مردم هم با ناکارآمدی برنامه واکسیناسیون دچار فرسودگی شدند. ایران هنوز در انتظار رسیدن واکسن از طریق برنامه جهانی کوواکس است. به گفته وزارت بهداشت تنها چند هزار نفر از کادر درمان و ارائه دهندگان خدمات در خط مقدم مبارزه با ویروس واکسن دریافت کردند. هنوز روزانه در حدود 8,000 نفر به شمار مبتلایان افزوده می شود و خطر شیوع ویروس جهش یافته بسیار جدی است. آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود از مشکلاتی که ایران در سال جدید با آن روبروست به مقررات منع رفت و آمد بعد از 9 شب در شهرها اشاره دارد و منع سفر به شهرهایی که میزان شیوع ویروس در آنها بالاست. قبل از همه‌گیری کرونا درآمد سفرهای نوروزی به بیش از 1,200,000,000 دلار بالغ می شد. اما اکنون همه چیز در حالت تعلیق و نگرانی همه‌گیری بیماری کووید 19 قرار گرفته است. یک جوان 33 ساله که کارشناس حسابداری است و در تهران به کار رساندن سفارشات غذایی به خانه مردم اشتغال دارد، به خبرنگار آسوشیتد پرس گفته است: از نیمه های سال در انتظار پایان سال 99 بودم، اما اکنون نگران سال آینده ام. گزارش می‌افزاید که این نگرانی در بین آحاد جامعه دیده می‌شود که امید داشتند با پیروزی جو بایدن تغییری در سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی آمریکا علیه ایران روی دهد، اما تحریم‌های 3 سال گذشته همچنان پا برجاست. بنابر داده‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران سال گذشته 5% کوچکتر شد. بنابر آمار وزارت کشور ایران در این سال بیش از 1,000,000 نفر به شمار بیکاران افزوده شد. تورم نسبت به زمانی که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد از 10% به بیش از 50% افزایش یافته است. خریدهای معمول شب عید مانند پوشاک و آجیل 2 تا 3 برابر سال گذشته افزایش قیمت داشته است. نرخ فقر به بالای 55% رسیده و یارانه‌های دولتی توان پر کردن فاصله بین خانواده‌های فقیر و دیگران را ندارد. مالک 48 ساله یک فروشگاه لوازم الکتریکی از ورشکستگی اقتصادی خود به آسوشیتد پرس می‌گوید: اینکه تمام کارگرانش را اخراج کرده و در فکر بستن فروشگاه خود است. آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود آورده است که امیدها برای بازگشت سریع به توافق هسته‌ای هر روز کمتر می شود. دولت بایدن با مخالفت سرسختانه کنگره روبروست. اولویت‌های سیاسی دیگری هم دارد و حاضر نیست تحریم‌ها را بدون بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش از گرده اقتصاد جمهوری اسلامی بردارد. با عمیق‌تر شدن استیصال در کشور، به گزارش آسوشیتد پرس، ایران با یک مانع دیگر هم روبروست: انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه. سرخوردگی از ادامه تحریم‌ها در دولت حسن روحانی و دیگر بحران‌های کشور ممکن است نقشی کلیدی در این انتخابات داشته باشد.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو می‌شنیدید. شنونده مجله شبانگاهی هستید. یک بار دیگه نوروز رو بهتون شاد باش میگم. امیدوارم که در هر کجای جهان که شنونده رادیو فردا هستید خوب و شاد و سلامت باشید. ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در ایران به دنبال تغییر وضعیت تعدادی از شهرهای کشور به قرمز و نارنجی به مسافرانی که به این شهرها سفر کردند 72 ساعت فرصت داد که به مبدأ خود بازگردند و اعلام کرده که در غیر این صورت جریمه خواهند شد. وضعیت قرمز یا خیلی پرخطر به شرایطی اطلاق می شود که یک شهر از هر 100 هزار نفر دست کم 10 نفر به دلیل ابتلا به کرونا بستری شده باشند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارزیابی او را از شرایط فعلی کرونا در ایران پرسیدم.
از روز اول عید این روزمرگی های سیستم های تصمیم گیری خودشو داره نشون میده. اتفاقی که الان افتاده و تغییری که در آمار ایجاد شده، افزایش 11 شهر و ورود اونها به قرمز و نارنجی، 3 شهر قرمز شده و 8 شهر نارنجی، این نشان از بی‌مبالاتی ها و عدم پیشبینی ها و عدم توجه به هشدارهای کارشناسی طی هفته های گذشته است. این هشدارها خیلی واضح و روشن بود زمانی که انتقال و انتشار بیماری از خوزستان شروع شده و داره انتشار پیدا میکنه در تهران، شهرهای مرکزی، شهرهای غربی و شرقی کشور. مسلماً این افزایش آمار و تغییر رنگ شهرها از رنگهای ملایم آبی به رنگهایی که نشون دهنده وخامت اوضاع هست قابل پیشبینی بود، اما متاسفانه اینقدر مسئولین ما دچار روزمرگی شدن که نمیتونن دو روز بعد خودشون رو پیشبینی بکنن. تصمیمات غلط و پروتکل‌های غیر علمی که برای زمان نوروز و تعطیلات نوروزی گذاشتن هنوز بعد از این بیشتر از این خودش رو نشون خواهد داد. پروتکل‌هایی که هیچ مبنایی نداره و فقط بر پایه خیلی سلیقه‌ای و سلیقه‌هایی که حتی وزیر بهداشت هم بهش اشاره کرد و گفت سلیقه دوستان این بوده که رنگ شادتر رو انتخاب بکنن، این نشون میده که واقعا اراده‌ای برای این که مسائل علمی رو دنبال بکنن و توصیه‌های علمی رو وجود نداره و دودش هم متاسفانه به چشم مردمی خواهد رفت که این روزها ما شاهد هستیم متاسفانه با برداشته شدن محدودیت‌هایی که وجود داشته قبلا، الان دارن اینها هم رعایت نمی‌کنن و همه اینها دست به دست هم داده و افزایش آمار رو الان ما شاهد هستیم و روزها و هفته‌های بعد و ماه‌های بعد هم باز این نگرانی‌ها بیشتر و بیشتر هم خواهد شد.
آقای عطاری، الان با توجه به معضل کرونا مشکل رفت و آمدهای بین شهری رو چطور میشه کنترل کرد؟ کمان که بسیاری از کشورها حتی به راحتی تونستن رفت و آمدهای درون شهری رو هم کنترل کنن، چرا این دست پروتکل ها در ایران کلن به سختی اجرایی میشند؟
مسئله اصلی نبودن اراده برای کنترل اون هست. در زمانی که یک معضل سیاسی در یک جای اتفاق میفته، وقتی اراده‌ای برای کنترل اون هست، میدونیم که ظرف چند ساعت اصلا اون شهر رو محاصره میکنن، هم از لحاظ رفت و آمد وسایل نقلیه، هم از لحاظ بقیه مسائل کسب. پس این توانایی کنترل و توانایی مقابله و ایجاد پروتکل های بهداشتی وجود داره، اما اراده ای برای اون وجود نداره. کما اینکه ما در ماه های قبل دیدیم به محض اینکه این اراده وجود داشت و میخواستن یک سری تبلیغاتی برای مسائل سیاسی داشته باشن، کنترل ها به خوبی انجام شد و آمار به 1/5 کاهش پیدا کرد. این افزایش آمار درست بعد از 22 بهمن هست، زمانی که دیگه نیاز سیاسی نداشتن برای بهره برداری، این اراده هم دیگه وجود نداشت و به تدریج این بازگشایی ها انجام شد و رعایت پروتکل ها رو به هیچ گرفتن و هیچ توصیه علمی مورد توجه قرار نگرفت. پس توانایی وجود داره نمونه هاش رو چه در مسائل سیاسی و چه در کنترل های همین اپیدمی کرونا رو ما داشتیم، اما متاسفانه اون اراده، همیت و همبستگی در تصمیم گیری وجود نداره و نهایتا این بحرانی هست که ما الان شاهدش هستیم.
آقای عطاری، حتی کشوری مثل آلمان وزیر بهداشتش اعلام کرده که به خاطر کمبود واکسن موج سوم کرونا در این کشور رو نمیشه جلوش رو گرفت. در نظر بگیرید که این کمبود واکسن الان در ایران بسیار بیشتر از آلمان هست. تأثیر این کمبود واکسن در چند ماه آینده در ایران رو چطور پیش بینی میکنید؟
خب هر کشوری که به اون میزان واکسیناسیون لازم نرسه، لازم هست که تا زمان رسیدن به اون رعایت پروتکل ها رو داشته باشه. مثل آلمان که به هر حال بحران اون واکسن آکسفورد آسترازنکا یک مقدار دامنگیرشون شد و نتونستن به اون برنامه هاشون برسن، اما پلن برای این موضوع دارن، برنامه ریزی کردن، بودجه های اختصاص دادن و به زودی شاهد افزایش تعداد واکسیناسیون در اون کشورها هم خواهیم بود. اما متاسفانه در ایران هم قراردادهای تهیه واکسن بسیار مشکوک و سری و مخفیانه است، به طوری که ما نمیدونیم در قرارداد باگذاری 2 میلیون دوز واکسن روسی چه نوع قراردادی بوده که الان هنوز این روسیه نتونسته بعد از گذشت 3 ماه به تعهداتش عمل بکنه و هیچ دورنمایی هم وجود نداره. در مورد بقیه واکسن ها هم همینطور، اول باید یک اراده وجود داشته باشه، بودجه تخصیص داده بشه تا اون کشور بره در نوبت دریافت واکسن. متاسفانه اینقدر این استراتژی در ایران دیر هست که هنوز در نوبت دریافت واکسن هم وجود نداره، قرار نگرفته و به همین دلیل ما فعلا دورنمایی تا تابستون نمیتونیم دورنمای خوبی رو تصور بکنیم. شاید در تابستون دسترسی بیشتر به واکسن و شروع واکسیناسیون بیشتر کمک بکنه به اینکه حداقل به یک سطح واکسن قابل قبولی طی سال آینده برسیم و به تدریج شاهد کاهش باشیم. در غیر این صورت در حال حاضر فعلا نه واکسنی موجود هست به اون میزانی که باید ایران واکسینه بشه و نه تخصیص بودجه، اعتبارات و برنامه پیشبینی شده برای ماه‌های آینده.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. شنونده مجله شبانگاهی هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
خواستم سال نو و نوروز رو به شما شاد باش بگم و سپاسگزاری کنم برای همه این آگاهیه که برای ما پخش میکنه تا بدونه در کنار ما چی میگذره. نوروزتان پیروز.
امیدوارم امسال سالی باشه که از شر این حکومت اسلامی نجات پیدا کنیم و به یک دموکراسی واقعی برسیم، دموکراسی که دیگه توش حقه و دقل نباشه انشاءالله.
بنده هم ضمن عرض تبریک سال نو، اسم این سال جدید رو سال جهش آب شیرین از لوله در همه استانهای کم آب و خشک نامگذاری میکنم. امیدوارم پیش بیاد این قضیه، همونطور که در جهش تولید پیش آمد، این هم امیدواریم عملی بشود.
سال نو را به هموطن عزیزم در رادیو فردا تبریک میگم. سال نو مبارک به همه هموطنان در خارج از کشور.
چجوری این حاکمان جمهوری اسلامی ایران به خودشان میقبولونن که 1 کیلو گوشت و ملت امروز باید قسطی بخرد؟ زمانی که گوشت و قسطی میخرید باید یک زامنی هم همراه خودت ببری، در غیر این صورت اون فروشنده و اون قصاب به تو گوشت قسطی هم نمیدهد.
همانطوری که برای برپا داشتن یک فرمان روایی نیاز به اراده همگانی هست، برای براندازی آن هم نیاز به اراده همگانی هست. ما همواره از اپوزیسیون و یا نیروهای مخالف حکومت انتظار داریم به کاری انجام بدن، ولی خودمان چی؟ آیا ما سهم خودمان رو هم در نظر گرفتیم؟ به شکل‌های مختلف انسان میتونه این کار رو انجام بده. خب مبارزه‌های میدانی پرهزینه هست، اما مبارزه‌های مدنی وجود داره که ما میتونیم از اون طریق هم به هدفمون برسیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما گزارش ها از هفت تپه حاکی از اخراج 8 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با دستور کارفرما و مدیریت این واحد کشاورزی صنعتی در آستانه سال 1400 است. این اخراج ها در شرایطی انجام شد که بر اساس توافق نامه سال 98 بین نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و امید اسد بیگی کارفرمای خصوصی این شرکت و مسئولان شهرستان شوش، اخراج کارگران تحت هر عنوان و بدون رأی کمیته انضباطی ناممکن اعلام شده بود. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
اخراج 8 کارگر نیشکر هفت تپه در آستانه سال 9. این خبری بود که کانال مستقل کارگران هفت تپه و دو تن از نمایندگان کارگران اعلام کرده اند. به گفته یک کانال مستقل کارگران هفت تپه، صادق مشهدی، رضا میریزاده، مهدی سجادی، سعید بهمنی، مرتضی سنوبر و دو تن دیگر اخراج شدند. این کانال تلگرامی با اشاره به توافقنامه‌ای که در نیمه دوم سال 98 از سوی کارفرمای خصوصی شرکت امضا شده بود، افزود که اقدام امید اسدبیگی در اخراج این 8 تن غیر قانونی و قابل پیگیری است. در این حال اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه در توییتی با انتقاد از امید اسدبیگی نوشت که به توصیف او این کارفرمای خصوصی نیشکر هفت تپه با وقاحت و حمایت همه جانبه مسئولان درست در شب عید 8 تن از همکاران با سابقه را به طور غیر قانونی اخراج کرد. آقای بخشی با اشاره به تلخ‌کام شدن خانواده های این 8 کارگر افزود که کارفرمای خصوصی نیشکر هفت تپه سال جدید را این گونه با دهنکجی به کارگران هفت تپه تبریک گفت. او اشاره کرد که اقدام امید اسدبیگی بی پاسخ نخواهد ماند، ولی توضیح بیشتری نداد. پیش از این شماری از کارگران نیشکر هفت تپه در کانال مستقل کارگران هفت تپه خواستار برپایی اعتصاب شده بودند که همکاران اخراجیشان را به سر کار بازگردانند. همچنین ابراهیم عباسی منجزی، یکی دیگر از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، در توییتی با غیرقانونی دانستن اخراج 8 تن از کارگران شرکت، کارفرمای خصوصی این واحد را زالوصفتی توصیف کرد که به گفته او شمشیر به دست بالای سر کارگران ایستاده است. آقای عباسی منجزی با اعلام اینکه امید اسدبیگی توافقنامه آبان 98 را نقض کرده است، نوشت که او به هیچ تعهدی پایبند نبود و نیست. اسماعیل بخشی و ابراهیم عباسی منجزی هر دو از سوی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه اخراج شدند. اخراج 8 کارگر نیشکر هفت تپه در شرایطی انجام شده است که هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه و در انتظار خلع ید امید اسدبیگی هستند. این در حالی است که امید اسدبیگی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است. محاکمه او و چندین تن دیگر در حال حاضر از سوی قوه قضاییه معلق شده است. کارگران نیشکر هفت تپه بارها مقام‌های قضایی و دولتی و امنیتی استان خوزستان را به حمایت از امید اسدبیگی متهم کردند. در همین ارتباط نیز در روزهای گذشته اعلام شد که 5 تن از کارگران نیشکر هفت تپه در قوه قضاییه به اخلال در نظم متهم شدند. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که شماری از کارگران اعتصابی شاغل در یک شرکت پیمانکاری در پالایشگاه 8 پارس جنوبی تهدید به اخراج شدند. کارگران این شرکت روز پنجشنبه در اعتصابی به کسر حقوق، واریز نشدن بیمه، کیفیت پایین غذا، نداشتن سرویس حمل و نقل با کیفیت، تهدید به اخراج بعضی از همکارانشان اعتراض کرده بودند.
گزارش همکارم روزبه بلحری را می‌شنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما ترکیه 10 سال بعد از امضای کنوانسیون منع خشونت علیه زنان از این توافقنامه خارج شد. گروه های مدافع حقوق زنان در ترکیه با هشدار درباره افزایش آمار خشونت علیه زنان در این کشور به تصمیم دولت در این باره اعتراض کردند و خواستار برگزاری تظاهرات سراسری شدند. همکارم نوشین سید حسینی ساعت پیش گفتگوی داشت با اعظم بهرامی، پژوهشگر حوزه زنان ساکن ایتالیا و ارزیابی رو در این باره پرسید.
کنوانسیون استانبول مجموعه ایه که امضا شد در شهر استانبول سال 2011 و هدفش هم این بود که کنترل بکنه گزارش هایی رو که در مورد خشونت خانگی میشه، در مورد قتل‌های ناموسی، قتل‌های خانگی و مسئله ختمه، و بیشتر یه سیستم بازدارنده بود برای خشونت‌هایی که افرادی که آشنا هستن در ارتباط نزدیک با زنان هستن و معمولاً گزارش در مورد اونها از طرف زنان به عناوین مختلف دچار مشکلات میکنه، اونها رو کنترل بکنه و اعمال قانون بکنه. 45 تا کشور به اضافه اتحادیه اروپا این کنوانسیون رو که معروف به کنوانسیون استانبول امضا کردن. اردوغان از یک سال قبل در مورد این خروج ترکیه گزارش‌هایی رو میداد و بیشتر هم مسئله‌اش روی این بخش قانون بود که حمایت می‌کنه از گروه‌های LGBTQ یا زنان ترنس و گروه‌های همجنسگرا، و این پذیرفتنش برای گروه‌های تندرو، مخصوصاً گروه‌های اسلامی که الان اردوغان توی سال‌های اخیر به اونها خیلی بیشتر نزدیک شده، همیشه مد نظر بود و همیشه مورد نقد بود. من فکر می‌کنم اردوغان بیشتر سعی داره که توجه اونها رو جلب بکنه، اعتماد اونها رو جلب بکنه، و من دیدم که اتفاقا معاون رئیس جمهور ترکیه آقای فیاتوکتای هم یه توییتی کرده بود در این مورد و گفته بود که این بالا بردن شأن زنان در ترکیه با حفظ آداب و رسوم و سنت‌ها اتفاق می‌افته، نه برای در تقلید نمونه‌های خارجی. و به خاطر همین اردوغان برای نزدیک شدن به گروه‌های دست راستی و جلب اعتماد اونها در رأی‌گیری‌ها و در مشارکت حتی اقتصادی، برای اینکه خیلی از گروه‌های سنتی و بازاریه که بعضی‌هاشون حتی همبندی خانوادگی با همسرش و خودش دارن، بسیار بسیار ایده‌های اسلامی تندی دارن، و به خاطر همین این چراغ سبزی بود برای این گروه‌ها خروج ترکیه از این توافق.
به نظر شما آیا خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول ممکنه که موجب تشدید خشونت علیه زنان در ترکیه بشه؟
انجمن مقابله با خشونت گزارش‌های زیادی رو منتشر کرد. من حتی گزارش‌هایی رو در همین ایتالیا دیدم که به طور مثال از سال 2020 فقط در ترکیه 300 مورد زنکشی گزارش شده بود و 161 مورد هم مرگ مشکوک زنان که اعلام شده بود که احتمالاً یکی از افراد محارمشون در این قتل مشارکت داشته. در سال همین 2021 در 65 روز نخست سال 65 مورد زنکشی در ترکیه گزارش کرده بودن فعالین زنان. میدونیم که تظاهرات هم در مورد این موضوع در ترکیه در زمانهای مختلف شکل گرفت. همونطور که اشاره کردم بیش از یک ساله که این زمزمه وجود داره. روزنامه رسانه‌ای هم که به هر حال همون محدودیت آزادی رو دارن در ترکیه در سالهای اخیر در موردش گزارش دادن. اون چیزی که اتحادیه اروپا اعلام کرده اینه که 40% قربانی زنان در ترکیه قربانی خشونت خانگی هستند. این آمار به طور میانگین در خود اتحادیه اروپا 20-25%. و خب این نشون میده که اگر اتحادیه اروپا این کنوانسیون رو در استانبول امضا کرد، امید بر این داشت که شرایط برای زنان تغییر بکنه، و خب متاسفانه ترکیه به این سو حرکت نکرد. سیاست‌های کلیش هم مخصوصا اگر قرار باشه که با حضور ایدئولوژی باشه، خب طبیعتاً خلاف این خواهد بود. و من فکر می‌کنم شرایط زنان رو ما به طور کلی بسته‌تر می‌بینیم در سال‌های اخیر در ترکیه. حتی تعداد توریست‌ها خیلی کاهش پیدا کرده. یه بخشش خب برمیگرده به امنیت داخلی ترکیه، ولی بخش زیادیش هم برمیگرده به این محدودیت آزادی‌ها. و می‌بینیم که حتی اماکن مذهبی خیلی گسترش پیدا کرده. بعضی از اماکن تاریخی تبدیل شدن به کمپ‌ها و سایت‌های مذهبی. خب این نشون می‌ده که سیاست کلی در مورد پررنگ‌تر شدن قوانین مذهبی وجود داره. و خب قوانین مذهبی هم ما در ایران تجربه‌شو داریم که به اغلب موارد پیگیر حقوق زنان نیستن که ناقض اونن. این هم به نوعی شبیه همون الگوی تکراریه که کشوری که داره به این سمت آزادی‌هاشو محدودتر بکنه، آزادی فردی اجتماعی و تفاوت‌های جنسیتی رو، خب طبیعتاً به نظرم میرسه که اولین قدمش سیستماتیک کردن و قانونی کردن این نقض حقوق زنانه.
به نظر شما فعالان حقوق زنان در ترکیه چه واکنشی رو باید به تصمیم رجب طیب اردوغان نشون بدن؟
یه بخش بخشش قطعا تظاهرات و اعتراضات خیابانیه که خب زنان ترکیه هم میدونیم که در این مورد همیشه فعال بودن و شبکه سازی های قوی داشتن. یه بخشش هم طبیعتا پارلمانه و قانونگذارانی که حضور زنان، حالا من در آمار دقیق تعداد زنان در مجلس در ترکیه نمیدونم، ولی قطعا یه بخشش اونها هستن که میتونن واکنش نشون بدن، گزارشگرا و فعالای حوزه زنان میتونن آمار و گزارش ها رو منتشر بکنن، ولی در مجموع محدودیت هایی که در رسانه، در اصناف و سندیکاها، در انجیو ها در ترکیه در سالهای اخیر ایجاد شده، خب طبیعتا واکنش نشون دادن به شکل جدی و مستقیم رو هم به نوعی گرفتار محدودیت میکنه. ولی یه بخشش هم برمیگرده به کشورهای دیگه ای که در این پیمان هستن، یعنی همین اتحادیه اروپا به نظر من بی جواب نخواهد بود. هم تو که اشاره کردم گزارش‌های زیادی تو این چند هفته اخیر حتی در ایتالیا منتشر شده بود برای نقض حقوق زنان در ترکیه، به خاطر اینکه روزنامه‌ها نسبت به این مسئله هشدار داده بودن و گزارش‌های از طرف فعالین حقوق زنان منتشر شده بود. به هر حال بعد منتظر بود ببینیم که چه واکنش جدی‌تری میشه نشون داد، ولی شرایط بسیار سخت و تلخ‌تر و بدتر خواهد شد برای ترکیه که زمانی نمونه خوبی میتونستیم بگیم هست از آزادی پوشش زنان، چه اونایی که معتقد به حفظ حجاب بودن، چه اونایی که نه در کنار هم، و امروز میبینیم که داری به این سمت میره که به هر حال نمیتونه یه نمونه خوبی باشه و تجربه تلخ تاریخی رو ممکن تجربه کنه.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، پژوهشگر حوزه زنان در ایتالیا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چند ماهی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. رادیو فردا در روزهای آتی براتون پیام‌های نوروزی شماری از هنرمندان ایرانی در داخل و خارج از کشور رو ضبط کرده که در روزهای آتی به ترتیب شنونده هر یک از این پیام‌های نوروزی خواهید بود. در اینجا دعوت می‌کنم که پیام نوروزی دریا دادور، خواننده اپرا ساکن فرانسه رو با هم بشنویم.
آخه چجوری بگم که چقدر دلم براتون تنگ شده؟ چجوری جبران کنیم این همه از دست دادن ها رو؟ این همه دلتنگی ها رو؟ فقط میتونم بگم که خیلی دوستتون دارم و برای همه شما عزیزانی که نزدیکانتون رو از دست دادین آرزوی صبوری میکنم. برای همه شما که از همدیگه دور هستین آرزو میکنم همدیگر رو هرچه زودتر ببینین و برای تک تکتون بهترین ها رو برای سال 1400 آرزو میکنم. یه شعر کوتاه هم از عماد خراسانی براتون میخونم. 3 ساعت است نگارا در انتظار تو هم، 3 ساعتی که در آن عمر روزگار گذشت. چه گویمت که چه بگذشت بر من و دل من، همین بس است که گویم در انتظار گذشت. 3 ساعت است ولی گویا که در این باغ 1000 بار خزان آمد و بهار گذشت. اگرچه سخت گذشته است شکوه ای نکنم، 1000 شکر که در انتظار یار گذشت. سال نوتون مبارک.
بله، پیام نوروزی دریا دادور، خواننده اپرا ساکن فرانسه رو با هم میشنیدیم. اما در کنار پیام‌های نوروزی، گفتگوهای نوروزی با هنرمندان سرشناس ایرانی در داخل و خارج از کشور هم داریم. اگر امروز صبح شنونده برنامه ویژه نوروزی رادیو فردا بوده باشید که از سوی بچه‌های رادیو پسوردا، فرشید منافی، فرید امین، ملیسا و نکیتا صورت گرفت. گفتگوهای صمیمی با تعدادی از خواننده‌ها و هنرمندان سرشناس ایرانی در خارج از ایران صورت گرفت که در اینجا دعوت میکنم شنونده نخستین گفتگوی صمیمی با اندی، خواننده پاپ ایرانی باشید که با هم میشنویم.
خب سارا، گویا مهمون داریم دوباره، یه معرفی میکنی؟
بله، یه مهمونی داریم که هممون باهاش کلی خاطره داریم.
خب خیلی عالی. کی هستن اون؟ یه کوچولو
نمیتونم بگم،
یه ذره اینقدر.
خب باشه قبول میکنم،
بگو.
همونی که میگه
چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگارم، چقدر خوبه عزیزم کنارم تو رو دارم، یواشکی رو لبهات گل پوست میکارم، چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگارم، چقدر خوبه عزیزم کنارم تو رو دارم، یواشکی رو لبهات گل پوست میکارم.
سلام اندی جان، خیلی خوشحالم که در خدمتت هستیم. توی لس آنجلس فکر میکنم حال و هوای عیدو خیلی بیشتر از ما حس میکنین، شبیه ایران، درسته؟
بله. سلام فرید جان و سلام
سلام سلام همچنین خیلی خوشحالیم که در استودیو با ما هستین.
شنیدم اینجا هم شما زمستون پر برف داشتین، ما دوست داشتیم برف ببینیم، ولی خب اینجا لس آنجلس هوا همون که فرید جان گفت خوب و قشنگ شبیه ایرانه، خوشحالیم و افتخار میکنیم به این هوایی که داریم.
من عکسای برفا رو برات میفرستم اندی جان، شما نگران برف از دور قشنگی.
شما هم عکسای آفتاب برای ما بفرستین، عالی میشه. ای همه چی خوب بود؟
ولی من فکر میکنم به نسبت این کرونا و این تو چیزا، همین که هستیم و در کنار خانواده و دوستان، خودش جای برکت دیگه، باید مثبت نگاه کرد.
به تازگی شنیدم که یه آلبومی منتشر کردین که یه مجموعه عاشقانه از سه دهه گذشتتونه که خاطرات خیلی ها رو زنده کرده.
آره، منم خیلی حال کردم شنیدم اینا رو. چی شد که همچین تصمیم گرفتی انجا؟
والا حقیقتش اینه که بیشتر مردم وقتی اسم من میاد، خب فکر میکنن آهنگای شاد و بزن و برقص، که خب درست فکر میکنن، چون معمولا تو تلویزیون تبلیغات بیشتر آهنگای شاد استفاده میکنیم، ولی حقیقتش اینه که من آهنگای آروم و عاشقانه تو این 30 سال بیشتر از آهنگای شاد و بزن برقص خوندم و ضبط کردم تو آلبوم ها، و در کنار هم گذاشتنشون یه حال هوای دیگه ای داره. من حالا نمیدونم شما رادیوتون خانوادگی، نمیتونم حرفای زیاد خانوادگی بزنم، ولی این از این آلبوم هاییه که عاشقا باید این آلبوم رو بذارن 2 ساعت و به زندگی عشق ببرزن، حالا پیدا کنیم پرتغال فروشو.
بله بله، من پیدا میکنم.
این آهنگای عاشقانه رو تاکسیما جان تو این 30 سال از روی زندگی من الگو گرفته، یعنی روزای عاشقی، روزایی که فارغ شدم، روزایی که با دوست دخترا مشکل داشتیم، روزایی که باشون خوشحال بودیم. وقتی اینو گوش میکنی سالهای مختلف زندگی منو میتونی تجربه کنی. اضافه ای که من فکر میکنم همه همینطوری احساس میکنم، همه ما عاشق میشیم، فارغ میشیم، دور از خانواده دلتنگ میشیم. توی آهنگای من این احساسات من میشنویم. وقتی 24 تا آهنگ در کنار هم میذاری، یک کارنامه خیلی سنگینی نشون میده. به اضافه این که خب نه این که این آهنگا رو بیشترش رو من خودم تنظیم و تعیین میکنم، ارکستراسیون دوست دارم، ارکستر بزرگ دوست دارم، در نتیجه اون آهنگایی رو که بیشتر با ارکسترهای بزرگ و همش هم تو استودیوهای هالیوود، استودیو راست با فرخاری ضبط کردیم. حالا به قول فرید جان خاطره هایی از سالهای مختلف زندگی ما رو اینجا میشنویم.
ای سلام عاشقونه، ای عزیز عاشقونه، عشقمون کاش همین جوری بمونه. ای سلام عاشقونه، ای عزیز عشقمون کاشی همین جوری بمونه، عشقمون کاشی همین جوری بمونه.
یه چیزی هم راجع به این آلبوم بگم، که منو هیجان زده میکنه اینه که تمام اشعاری که فاطمه جان و یا تمام سرای دیگه برام نوشتن روی یوتیوب الان با MP3 این آلبوم هست. یعنی اگر به یوتیوب چنل من که هست اندی میوزیک تیوی برین 24 تا آهنگای این آلبوم با شعراش و قشنگ میتونید نگاه کنید که من فکر میکنم بچه های ما مخصوصا که در خارج از ایران هستن برایشون جالب باشه دیدن.
اندی جان ما یه سری سوالای با نمک آماده کردیم که دوست داریم از شما بپرسیم.
میخوایم یکم اذیتت کنیم.
اوکی.
خب گفتی که این یک سال اخیر توی خونه بودی و دیگه داشتی لذت میبردی و استراحت میکردی اینا، میخوام ببینم که آخرین فیلمی که لذت بردی تو این دوران قرنطینه دیدی چی بوده؟
آخرین فیلمی که دیدم Coming to America، ادی مرفی. خیلی قشنگ بود، یعنی اینقدر دیدنی، آدماش خوشگل، لباسای خوشگل، رنگای مستر. تو این کرونا اینقدر فیلمای غمگین و عصبانی و
قبول
قشنگین درست کردن که این یه دفعه به من یه حال هوای دیگه ای داد.
آره.
حتما این فیلم رو باید ببینیم.
عالی، حتما. سارا
اینو چون زود زری جواب بدید، قیمه یا پیتزا؟
پیتزا.
پیتزا. پیتزا ایرانی باشه
حتما. اگه میگفتی مثلا قرمه سبزی یا پیتزا، میگفتم قرمه
سبزی. پس قرمه سبزی باز.
هم من ویژیتریان هستم، هم خب قرمه سبزی از بچگی خیلی علاقه داشتم.
ملینا الان شاداب شد، شاداب همکار ما ویژیتریانه
و همه رو به ویژیتریان بودن دعوت
میکنه.
اندی جان از عادتهای روزمره مردم این روزا آرزو کن که طی قرن دیگه، طی 100 سال آینده یکیش از بین بره، اون چیه؟
من فکر میکنم بدترین عادت آدم هممون حسادته. و اگر اون از بین بره خیلی زندگی آرومتری خواهیم داشت هممون.
و سوال آخر ما که اینو از همه دوستان میپرسیم، اگر قرار بود فقط یک چیز یعنی هیچ چیز دیگه نمیتونستین با خودتون از این قرن به قرن بعد ببرین، اون چیز چی می بود؟
تلفنمو زنگ بزنم بگم کمک.
عالی اندی جان، باعث افتخار ما بود که تو رو توی برنامه داشتیم. تو پارسال هم افتخار آفریدی دوباره برای ما و ستاره توی واکافم هالیوود به اسم تو ثبت شد. همکاری های خیلی خوبی داشتی، من خیلی خاطره دارم با کاری که با خالد کردی، با بانجاوی کردی، با تای جکسن کردی و برای ما واقعا افتخار بزرگی بود که تو رو داشتیم توی برنامه امروز.
دقیقا، واقعا ممنونیم.
مرسی فراجان، مرسی فراجان. منم اینجا تقریبا نزدیک های 11 نیم شب، ولی حالا که با شما صحبت کردم یه انرژی خاصی پیدا کردم، برم یه خود آهنگای تازه بسازم برای شما که بزرگی داشتیم.
ما هم منتظریم.
مرسی
به امید دیدار.
مرسی از وقتتون.
اومده از یه راه دور، اومده باز عطر بهار، سر اومده عمر خزون دیگه تو قلب روزگار، دوباره عید اومده و دنیا پر از قشنگیه، هر جا رو که نگاه کنی پر از گلای رنگیه، دوباره عید اومده و دنیا پر از قشنگیه، هر جا رو که نگاه کنی پر از گلای رنگیه، عید نوروز اومده، عید نوروز اومده توی قلب منو تو، شادی امروز اومده، عید نوروز اومده، عید نوروز اومده توی قلب من و تو، شادی امروز اومده، شادی امروز اومده.
بله، شنونده گفتگوی نوروزی بودید با اندی، خواننده پاپ ایرانی در لس آنجلس آمریکا که همکارانم هم در رادیو پسفردا با او انجام داده بودند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید،
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
ساعت 22:44 دقیقه است، 22:44 دقیقه است در ایران، در تهران، و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. اما طور که احتمالاً خبر دارین، در ساعت 24 امشب به وقت تهران، ساعت‌ها ساعت رسمی کشور، یک ساعت به جلو کشیده میشه و مجله نیمه شب ما در ساعت 1 بامداد به وقت تهران پخش خواهد شد که در اروپای مرکزی ساعت تغییر نمی‌کنه. در هفته آینده ساعت‌ها هم در اروپای مرکزی یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد و اختلاف ساعت به 2 ساعت و نیم برخواهد گشت. ممنون که همراه ما بودید. دیدار ما و گفتار ما با شما در مجله نیمه شب.